بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، چهارشنبه 20 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحث اولاد رو تموم کردیم. میخوام فرفصل های این بحث رو تکرار کنم که ببینیم در بحث های بعدی بتونیم باش مقایسه کنیم. در واقع 5 دلیل اصلی برای اینکه اولاد پسری و اولاد دختری هر دوشون تقسیم ارث رو به نحو للذکر مثل حظل انثیین انجام میدن وجود داره. وجه اول وجهی بود که ما اختیار کردیم که اسمشو میذاریم قاعده ارث اولوالارحام، که مفادش هم این هست که کل ذی رحم یأخذ نصیب من یتقرب به کأنه المیت و هو یرثه. فرض میکنیم در هر طبقه ای که اون من یتقرب به میت هست و این شخص داره ازش ارث میبره، این تنزیل در همه مراتب انجام میشه. اینو اسمشو میذاریم قاعده ارث اولوالارحام. خب این مبنای ما. 4 تا دلیل دیگه‌ای دلیل‌های جایگزین بود که ما نپذیرفتیم، ولی یکی اجماع بود، یکی عرض کنم تعمیم اولاد برای اولاد باواسطه و بیواسطه بود، عمومیت اولاد در آیه یوصیکم الله فی اولادکم. اینم در واقع این دلیل سوم. دلیل چهارم بحث که فرزند قائم مقام پدر میشه، اطلاق عموم منزلت، اطلاق قائم مقام شدن و عموم منزلت بود. مطلب وجه پنجم عموم تعلیل، قاعده تفصیل تعبیر بکنیم، قاعده تفصیل که خود قاعده تفصیل هم 2 تا استدلال اصلی داشت، یکی عموم تنزیل، عموم تعلیل بود، یکی تمسک به روایت به عبارت فقه الرضا به عنوان روایت معتبر. این کل ادله استدلال شده در بحث سابق بود. بین این ادله تفاوت هست، یعنی مفاداشون فرق داره، محدوده‌ای که هر استدلالی هست. رو همین جهت تو بحث‌های آینده که می‌کنیم اینکه کدوم یک از ادله مستند ما هست اثرگذار هست در بحث‌های آینده. خب بحث بعدی بحث اولاد الاخوه است. در مورد اولاد الاخوه، در جایی که اخوه نباشند اولاد اخوه چجوری ارث می‌برند؟ خب در اینکه اولاد اخوه ارث اخوه رو می‌برند بحثی نیست. خب هم روایات متعددی در مسئله وجود داره، در این جهتش تردید نیست. فقط بحث اینه که این اولاد اخوه که ارث اخوه رو میبرند، یا اولاد اخوات که ارث اخوات رو میبرند، اینا خودشون چجوری این ارث رو بین خودشون تقسیم میکنند؟ مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحین فرمودن که و یقسم المال بینهم بالسویه ان کانوا اولاد اخن لامن و ان اختلفوا بالذکورت و الانوفه و به تفاضل للذکر مثل حل الانثیین ان کانوا اولاد اخ للابوین او للاب. اینجوری بیان کرده. خب مرحوم آقای خویی قبلا این متن رو پذیرفته بودند، متن منال الصالحین در چاپای اولش این همین متن است که متن منهاج الصالحینی که مبان المنهاج آقای قومی حاشیه او هست این همین متن آقای حکیمه، همون جلد 10 صفحه 705. ولی در تابهای متأخر آقای خویی متن تغییر کرده، عبارت آقای خویی این شده، اون قسمتی که و به تفاضل این که یقسم المال بینهم بالسویه این قسمت رو پذیرفتن ان کانوا اولاد اخن لامن، اما این که اگر اولاد اخ ابوینی یا ابی باشه لذکر مثل حظ الانثیین این رو توش مناقشه کردن، فرمودن المشهور تو همین جا و این اختلافو به ذکورت و الانوثه، ادامه عبارت تو عبارت آقای خویی این هست و المشهور علا ان تقسیم به تفاضل لذکر مثل حظ الانثیین این کانو اولاد اخن للابوین او للاب ولکنه لا یخلو من ان اشکال ولا یبعد ان تکون القسمت قسمتو بینهم ایضا بالسویه والاحوط هو الرجوع الى الصلح. همین مطلب توی رساله آقای سیستانی منهاج الصالحین آقای سیستانی هم وارد شده، فقط آقای سیستانی فتوا ندادن، آقای خویی گفتن لا یبعد ان تکون القسمه بینهم ایضا بالسویه، آقای سیستانی دارن که یحتمل والاحوط هو الرجوع الى الصلح، که طبیعتاً آقای خویی احتیاطشون احتیاط استحبابیه، آقای سیستانی احتیاطشون احتیاط وجوبی میشه چون فتوایی قبلش ذکر نشده. حالا من قبل از این که بررسی این بحث، بله احوط میشه احتیاط چیز دیگه، احتیاط وجوبی میشه دیگه، عرض کنم خدمت شما آقای بعض مشهور چی ولکنه لا یخلو عن اشکال ولا یبعد ان تکون القسمتو لا یبعد رو آقای سیستانی به جای لا یبعد یحتمل تعبیر کردن. حالا قبل از این که اصل بحث رو بررسی کنم یه تذکر در واقع یک نوع شکلی بدم بد نیست، اون اینه که این که الاحوط هو الرجوع الى الصلح قبلا هم اشاره کردم، احوط این نیست که صلح کنن، احوط اینه که اگر در میان ورثه در میان کسانی که محتمل الوارثیه هستند یا ورثه، آره اینجا که در اصل وارثیت بحثی نیست در مقدار ارث بحثه، در میان ورثه اگر صغیر یا مجنونی وجود داشته باشه حق اون رو کامل بدن، سایر ورثه چیز کنند به اصطلاح بین خودشون احتیاط رو رعایت کنند و رجوع به صلح کنند و اینها. بله نه نه اون به اینجا عرض کنم خدمت نه، ایشون تو اینجا این مطلب رو ندارن، نحوه احتیاط رو هم مصالحه رو بیان کردن، حالا این مثال ها رو واضحه مصالحه، ایشون هم میگن حالا که مصالحه میکنیم تقسیمش چه شکلیه، نه چیز مهمی نیست، اون عرض کنم خدمت شما تو رساله ها جا در واقع این هست که چون ایشون روحیه ریاضی دارند و اینها سعی کردن محاسبات ریاضیش رو هم بیان کنن که حالا مصالحه میشه نتیجه نهاییش چه شکلی میشه مصالحه، و خیلی از مثالاش هست یه مقداری عدد ارقام داره، ایشون در واقع توضیح دادن که حالا که مصالحه میشه سهم هر کدوم چه مقدار در میاد، که حالا کسایی که خیلی آشنایی به این اصطلاحات ریاضی ندارن میتونن راحت تر این رو استفاده کنن. ولی کلا این رو تو حاجه ها خیلی جا اشاره میکنن که احتیاط که میخواد بشه سهم اون کسانی که صغیر هستن کامل نیستن چون غیر بالغ هستن یا مجنون هستن، سهم اونا رو کامل فرض کنید، سهم دیگران تو اونها مصالحه بشه. این شکلی چیه؟ ولی یه همچه حق احتیاط نداره، احتیاط استحبابی هم نیست، بس اون فتوا داده شده که قسمت به این به سویه است، ولی اون فتوا بایدن احتیاط استحبابی در حق چیز وجود نداره. اگر احتیاط مصالحه به ضرر طفل باشه، به ضرر مجنون باشه، ولی همچه حقی نداره. اونی که ولی هست حق به نفعش داره. اینه که احتیاط در این هست که سهم ولی، سهم فقیر و مجنون اینها کامل پرداخت بشه، بقیه مصالحه کنه. حالا اینه مطلب خود آقایون هم در واقع مرادشون همینه. اینا تعبیرات اشکال شکلیه، یه مقدار تذکر ندادن، و الا به خود آقایون هم بگید اونها هم این مطلب رو میپذیرن. خب اما اصل مطلب، ببینید بیایم اول رو فرمایش آقای حکیم، اون 5 تا وجهی که ذکر کردم، ببینیم کدوم یک از این وجوه میتونه این مطلب رو توجیه کنه. فتوای مطلب اول قاعده ارث اولی الارحام بود. قاعده ارث اولی الارحام تفکیک بین اولاد اخوه امی و اولاد اخوه ابی رو نمیتونه توجیه کنه، چون ارث اولی الارحام میگه که شما فرض کنید که این شخص از به اصطلاح من یتقربه ارث میبرن. من یتقربه اون اخ هست، مثلا اخ امی، چند تا بچه داره اخ امی، اگر خود اون اخ امی از دنیا رفته بود بچه هاش میخواستن ارث ببرن چجوری ارث میبردن؟ لذکره مثل از لنسین ارث میبردن دیگه. ولی اینجا فرض اینه که گفته یقسم المال بینهم بالسویه، پس اون وجهی که ما ذکر میکردیم اینجا نمیاد. وجه دوم بحث اجماعه. اجماع اینجا میاد، البته این به این معنا یک اجماعی هست به طور کلی، اجماع بر این که متقرب بالام لذکر مثل حضر الانسایی نیستند و بین خودشون تقسیمشون به سویه است. متقرب بالام یعنی متقرب به ام المیت، که متقرب به ام المیت اینجور افراد هستند، یکی خود اخوه امیه که متقرب به وسیله ام میت، که این خب مسلمه، این دیگه آیه قرآن هم داله بر این مطلب هست، این دیگه بحث نرخ شو عباسی قضیه اینه. یکی جد امی، جد امی هم مطلبش نسبتا واضحه، چون با توجه به اینکه جد امی نازل منزله اخوه امی شده بنابر مبنای معروف که آقای گفتم آقای اسمم سعید حکیم رو قبول ندارن، ولی بنابر مبنای معروف که جد امی به منزله اخوه امی هست، عرض کنم خدمت شما این عموم تنزیل اقتضا میکنه که لذکر مثل حضر الانسیین در مورد او هم باشه، اونم دیگه احتیاج به اجماع نداره، مطلبش واضحه. یکی دیگهش خاله و داییه. دایی و خاله اینها به از طریق مادر به میت متصل میشن، اینجا نیاز به اجماع داره، اینجا نیاز به اجماع داره، به دلیل اینکه دایی و خاله عرض کنم دایی، البته اون قاعده ای که نه ما هم میگفتیم اونجا رو شامل میشه، چون دایی و خاله بله حالا این عرض بکنم، نه اینو توضیح بدم، دایی و خاله دو جور هستند، یکی دایی و خاله‌ای که ابوینی باشند، یکی دایی و خاله‌ای که فقط از طریق ام باشند. اگر دایی و خاله ابوینی باشند طبق قاعده‌ای که ما میگفتیم باید اینها لذکر مثل هزل انسیین باشن، چون فرض اینه که دایی و خاله ارث مادر رو میبرند و مادر اگر برادر ابوینی یا ابی داشته باشه، برادر ابوینی یا ابی ارثشون لذکر مثل هزل انسیین هست. اگر برادرش برادری دایی و خاله برادری امی باشه، او بله درسته. پس بنابراین اینی که ما بخوایم به طور کلی دایی و خاله رو در موردش بگیم که تقسیم ارث بینشون به تساویه، نیاز به اجماع داره. پس اینجا این نیاز به اجماع داره. همچنین در مورد اولاد اخوه امی، در اولاد اخوه امی همون قاعده ارث اولوالارحام پیاده نمیشه، نیاز به اجماع داره که اجماع مطلب رو تمام میکنه. به نظر من اجماع تمامه. حالا نمیخوام بحث چیز رو بکنم، اجماع اشکال چیزش هم عرض بکنم، چون این مسئله بسیار مسئله مهمیه. مسئله این که دایی و خاله چجور ارث میبرن جز مسئله اصلیه. اینجور مسائل نمیتونه، اگر برخلاف این نظری که علما دارن، نمیتونه اجماع علمای ما شکل گرفته باشه. مسئله بسیار اصلیه و این مسئله اصلی هیچ من ندیدم به مطلبی برخلافش تو کلمات آقایون وجود داشته باشه. اگر این مسئله بود، مسئله خیلی مثلا دور از ذهن و مسئله غیر مبتلابه و امثال اینا، هم اولاد اخوه خیلی مثال زیاد داره. خب روایات ببینید چقدر روایات اولاد اخوه داریم، تو خود روایات بحث اولاد اخوه فراوان روایاتش وارد شده، هم خاله و دایی و عمه و ارث بردن اینا هم پر روایاتش که وجود داره. البته خصوص دایی و خاله با هم دیگه روایت نداریم، یا خصوص اولاد اخوه اینکه دقیقاً از این سوال کنن که ارثشون چه شکلی تقسیم میشه، این مطلب نداریم. احتمالاً به خاطر این بوده که این مسئله مسلمی بوده که اولاد اخوه امی یعنی متقرب به ام به نحوه تساوی ارث میبرن، حالا دایی و خاله باشن یا اولاد اخوه امی باشن. به هر حال به نظر میرسه که این اجماع اجماع تامی هست. عرض میکنم عمده دلیل بر اجماع اجماع تقریر هست. در مسائل مبتلا به احراز سقرای اتصال اجماع به زمان معصوم راحته، مثل همین مسائل، مسائلی بوده که کاملا مبتلا به بوده، این همه روایت خود موضوعش درش مطرح هست. این پیداست که اون زمان هم خارجن ما میدونیم بالاخره اولاد اخوه ارث بردنش خیلی زیاده، دایی و خاله ارث بردنش خیلی زیاده، امثال اینها، هم خارجن میدونیم، هم تکرر روایاتی که از موضوعات مشابه این سوال کرده نشونگر این هست که این مسئله ای است که در زمان معصوم بوده و مسئله اجماعیه و مسئله واضحه. البته آقای خویی اینها به اجماعینات اعتماد ندارن، به اجماع در این مسئله اعتماد ندارن و اگر اعتماد داشتن اینجور نباید میفرمودن. خب این هم مسئله اول رو هم قبول ندارن. مسئله اول که عرض کردم تمام اصلا این مسئله رو، اون مبنایی که ما داریم قبول ندارن، ولی این مسئله اصلا تمام نمیکنه. این مسئله رو به وسیله قاعده ارث اولوالارحام نمیتونیم اصلا تمامش کنیم. پس عمده بحث اجماست که اجماع داریم در این که ارث متقرب بالام به نحو سویه بین ذکر و انسا تقسیم میشه. اجماع همه علمای ما، از فرض کن فضل ابن شازان گرفته، کلینی، شیخ صدوق، این مسئله از همه قدیم مطرحه تو کلمات شیخ چیز، از بعضی عبارات فضل ابن شازان، یونس، این مسئله بسیار قدیمیه. از یونس مثلا که فتواهای زیادی در ارث نقل میشه، اینجا هیچ چیز مخالفی نقل نشده. از قدیم این مسئله تو کافی از دو نفر از قدما فتواهایی در باب ارث نقل میکنه، یکی از یونس بن عبدالرحمن هست، یکی از فضل بن شازان هست. خودش هم مفصل فتواهای ارثیه تو کافی وجود داره. کافی یه قسمتش که جنبه فتوایی داره کتاب الارث، کتاب الارث کافی حجم فتواش خیلی زیاده، هم فتوای خودش داده هم فتوایی که از فضل یا از یونس نقل میکنه که کاملا زیاده. خب این مسئله به نظر میرسه اجماعی هست. من حالا بررسی نکردم که ببینم تو متأخرین قبل از آقای خویی اینها کسی اصلا تو این مسئله مخالفت کرده یا مخالفت نکرده. آیا عبدالرسول شریعت مداری دیدم تو حاشیه مهذب باره هم میگه که به این نکته تذکر داده که قاعده ارث اول الاعراب، این مهذب باره رو آقای عبدالرسول شریعت مداری شرحی برش دارن، بعضی جاهاشو شرح دارن که چاپ هم شده تو این برنامه، چیزم هست فقه اهل بیت اونجا مهذب با حاشیه ایشون، هم مهذبی هستن که چاپ شده با حاشیه ایشون چاپ شده، با حاشیه ایشون چاپ شده عرض کنم خدمت شما. اونجا اشاره به همین مطلب میکنه که دلیل ارث اول الارحام، قاعده ارث اول الارحام این مطلب رو تمام نمیکنه. ایشون میگه اگر اجماع باشه فبها، و الا مطلب دلیل نداره. اون این از همون اولی که فتاوایی که در این مسئله وجود داره هیچ فتوای مخالفی نقل نشده. به درد نمیخوره نه؟ نه عمدش زمان شیخ طوسی اینها فتوای مخالف نباشه بعد از اون به درد نمیخوره اصلا. عمده این هست که فتاوایی که در و فتاوایی مثلا تا محقق حلی و اینها ما گاهی اوقات اختلاف فتوا که اگر نباشه اختلاف فتوا هم باشه از این جهت که ما میتونیم کشف کنیم که مطلب رو اینها اجماعی فرض نمی کردن. اگر اجماعی فرض می کردن مخالف فتوا نمی دادن. در نتیجه برای ما احراز این که زمان معصوم علیه السلام مسئله اجماعی بوده نمی شد. ولی تو این مسئله که از قدیم مسئله مورد اتفاق بوده و هیچ فتوای مخالفی نبوده مطلب تامه. خب اینم بحث اجماع. و این نکته هم عرض بکنم اجماع حتی اگر قبلا هم اشاره کردیم مدرکی هم باشه، اگر اتصالش به زمان معصوم احراز بشه مدرکی بودن مضر نیست. جاهای دیگه مدرکی بودن به دلیل اینکه مانع احراز اتصال به زمان معصوم میشه، اون مشکلش این هست، و الا نفس مدرکی بودن حجیت اجماع رو از بین نمیبره. خب این دلیل دومی که بود که بحث اجماع. دلیل سوم عمومیت اولاد در آیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خب این که این مورد رو نمیگیره چون اولادکم نیست، این اولاد اخوتکم هست، اون اولادکم بود که خب اینم که این مورد رو نمیگیره. وجه چهارم بحث عرض کنم خدمت شما، چهارم قائم مقام شدن هست. اون بحثی که گفته بود که لازمه قیام مقام چیز این هست که این تقسیم بندی ها بشه، این هم میتونه این مطلب رو تمام کنه. آقای عرض کنم خدمت شما قمی به همین وجه تمسک کرده، عبارتشون رو من میخونم. آقای قمی داره که ولقائل ان یقول ان مستفاد من الدلیل ان الاولاد یرسون ارث آبائهم و المفروض ان ارث الآبا به هذا النحو، یعنی اخوه امی به تساوی تقسیم میکنند، اخوه ابی یا ابوینی للرجل مثل حظ الانثیین، بنابراین اولاد اخوه امی هم باید به تساوی تقسیم کنند، اولاد اخوه ابی یا ابوینی هم باید للرجل مثل هزلون سیعین تقسیم میکنم. بلکه ما اینا قبول نداشتیم مبنا رو، ولی عرض میخوام بکنم لازمه اون مبنا این هست که اینجا میشه استدلال بکنن که استدلال هم کردن. قبل از شبیه این رو تو ریاض دیدم، حالا عبارتش رو بله همینه در ریاض بله آن اشکالات قضیه است، اشکالات قضیه نه اولاد شبیه همونم داره که اولاد اخوه شبیه چیزه، این همون تعبیری که اولاد البنت بود در اولاد الاخوه هم هست، این همون اشکال هم اینجا میاد، یعنی همون بحثایی که اونجا میکردیم که این قائم مقامی هم مال پسر هم مال دختره، پسر و دختر رو میگن ارث اخوه رو میگن، همه اون بحثایی که اونجا میاد این همون هم هست که با توجه این نمیتونه ناظر به این جهت باشه، همه بحثاش بین شبیه همه. قبل از ایشون در ریاض این استدلال آمده در این که اولاد اخوه و اخوات امی اینها چجوری ارثشون رو تقسیم میکنن، میگه و انکانو ای اولاد الاخوه والاخوات لامن خاصتا اقتسمو نصیبهم بینهم بالسویه مطلقا ولد اختلفو فی الذکوره والذکوره والانوثه فان ذالک حکم المنزله. میگه لازمه منزلت این که اولاد اخوه به منزله اخوه هستن این هست که اگر اخوه اخوه امی باشن اولادشون هم در این جهتی که به سویه تقسیم میشه مثل اونها باشن. این رو تو ریاض به اون تمسک کرده. فإن ذلك حکم المنزله، حکم المنزله دیگه. حالا اطلاق اطلاق مقامی هم نداره آخه، اون چیزی اطلاق مقامی خاصی نداره. این که مادر اینها بینشون لذت کنه مثل هزلون سعی مطرس اینا هم همیشه یک باشه، اون اطلاق مقامی تو این جا نداریم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
آبا من علم مقابل
الله بصفال الله محمد و الله محمد. تقبل الله. اللهم لا نبل الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لا الإصابة التي جاءت الحسين وشاهد وبايد وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار. ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إن شاء الله كيف خدا توفيق بده هممون دست جمعی مشرف بشیم. صلوات بشه. خب این هم دلیل عرض کنم خدمت شما. خب عرض کردم به این دلیل میشه تمسک کرد در اینجا اگر کسی اصل دلیل رو تام بدانه. ولی خب اگر کسی اصل دلیل رو تام نداره که ما تام نمیدونستیم، خب به این دلیل اینجا تمسک نمی کرد. بچه بعدیش بحث اصالت و تفاضله، اصالت و تفصیل. اصالت و تفصیل، اصالت تفصیل اینجا به درد نمیخوره. نتیجه اصالت تفصیل این هست که چه اخوه امی باشه چه اخوه ابی یا ابوینی باشه همشون باید لذت کرم استحضل انسانی این تقسیم بکنن، برخلاف آقای خویی که در همه میگه به تصفیه باید تقسیم بشه، برخلاف نتیجه میده. پس بنابراین این که آقای خویی اینجا به نحوه تساوی قائل شدن که علتش اینه که هیچ یک از این وجوه رو قبول ندارن، یعنی پنج تا وجهی که هست هیچ کدومشون قبول ندارن، نه اصالت تصویه‌ای هستن ایشون. اصلا آقای خویی در همه مسائل هر جایی که چیز هست اصالت تصویه قائل هستن، بنابراین وجه کلام آقای خویی اصالت تصویه است. عرض کنم شاید آقای سیستانی هم در این که اصالت تصفیه هست نیست تردید دارن، به خاطر همین احتمال اصالت تصفیه رو میدن، این که اینجا قائل به تصفیه احتمال تصفیه رو مطرح کردن و بحث رو به شکلی دنبال کردن.
اگر ما این احساس رو کنیم زمان مثلا عصر سطور روایات و آیات این متعارف بوده این اصالت تفاضل، اگه اینو بپذیری صرف تبیین مثلا که مثلا بین اخوه و اخوات میدن همین میگه شاره، بعد با همون انصراف که تو ذهن اینها بوده با همون لذت کردن از روز مسیحی هم برداشت بشه، نه که یک عرف شرعی رو بخوان احراز کنه. ما اصلا تفاضل شرعی نه، تو عرف اون موقع اصلا اینطور متعارف بوده. اگر این پذیرفته بشه، لااقل عدم تساوی پذیرفته بشه. بعد یه جاهایی هم شریعت ماده تفاضل گذاشته. این خودش میتونه دلیل باشه تو جاهای موردی که
عرف چیز خاصی اینجا نداریم. عرف تفسیر این که عرف در مورد این که مذکر دو برابر مؤنث ببره یا نبره چیز خاصی نداره.
نه مثلا این معنی که شما فهمیدین اصلا اسم زنان نمیده در اونها.
بله اسم به زنان نداده. حالا که شارع چیز کرده چه جوری داده شده هیچ چیز خاصی نیست. این در واقع ارتکاز شرعی اینجا. ارتکاز شرعیش رو باید دید که آیا این به عنوان قانون عام اصل وقتی شارع اومد اصل رجل مثل حسین تیز کرد یا نکرد خیلی چیز عامی نمیشه استفاده کرد، به خصوص در مورد متقرب به عمر که اصلا نمیشه اینو احراز کرد. در اگر هم به طور کلی ما گفتیم یک اصلی بوده که لرجل مثل حضر انسان پیاده میکردن، در مورد متقرب به عمر که اصلا که اجماع در برخلافش هست این که اصلا نمیشه احراز کرد. همون هم بر معهود عرفیه دیگه. بله نه میگه اگر معهود عرفی به یک معنا هست، اگر شارع مقدس چیزی تعیین نکنه یک قانون عام داریم که جمیع کسانی که شرکت در یک مال دارن اگر برخلاف شرکت چیزی ذکر نشه. آره دیگه کل و همین رو ببینید در آیه شریفه اصلا در مورد همین این که لرجل مثل حضل انسیین چرا در مورد اخوه امی این مطلب پیاده نمیشه، چون آیه قرآن گفته فهم شرکا فسلوس، یه چون شرکا فسلوس گفته هیچ بحث لرجل مثل حضل انسیین مطرح نکرده. قانون عام شرکت این هست که اگر در مورد شرکا تصریح به تفاوت سهام نداشته نشده باشد همه ذو السهام به نحوه تساوی ارث ببرند در اون شریک باشند. اون قانون عام اصلا تطبیقش بر خود اخوه امی در آیه شریف هم به خاطر هم قانون عامه. خب این بحث تمام، بحث خاصی نداره. به دلیل اجماعی که در مسئله هست این معهود خاصه در واقع، یعنی یه قانون خاص داریم که حالا این یه نکته اینجا بذارید من به شما بگم. حالا گفتید میخواستم این رو تکمیل کنم. ببینید ما میخواییم اینو بگیم اصل اولی این هست که اخوه امی چیز متقربه به ام ارثش به سویه است. بنابراین هر جایی که در سلسله سند در سلسله نسب به تقرب به ام میت رسیدیم اونجا باز تساوی میشه. چطور؟ مثلا فرض کنید که ما الان یک کسی عرض کنم خدمت شما عمو و عمه رو اینا خیشاوندان پدر هستن دیگه، خیشاوندان پدر میگیم لرجله مثل حضل انسیعی. حالا اگر این عمو و عمه عمو و عمه پدر عمو و عمه عمو و عمه مادری باشن، بله عمو و عمه مادری باشن اون میشه اخوه مادری دیگه. میخوام ببینیم جایی متقرب به ام فرض کنیم که تقرب به ام باشه ولی اخوه امی نباشه واسطه تقربش. آها مال پدر با بزرگ، با بزرگ پدر بزرگ امی پدر پدر میت، پدر بزرگ امی پدر میت نه عمو، پدر بزرگ مادری پدر میت متقرب میت به ابه. ولی از اب یه میخوام همینو بگم، هر جای سلسله به مادر برسه به این خاطر همینو میخوام توضیح بدم. ببینید ما ارث رو میدیم به پدر میت، ارث به پدر میت که شد پدر، فرض میکنیم پدر میت که هنده خودش وارثه، از پدر به جد مادری وقتی بخوایم برسونیم به کل زیرهمن، یعنی اینجا تطبیق دوتا قاعده با همه، از یه طرف ارث رو ابتدا به پدر میت میدیم، چون به پدر میت میدیم از اینجا رجل مستحضر انسایه اینه، بحث هنوز بحث به سویه نرسیده، ولی از پدر وقتی میخواییم به جد امی پدر بدیم، جد امی پدر به منزله اخوه امیه، چون به منزله اخوه امیه از اونجا دیگه تساوی میشه. یعنی هر جایی تو این سلسله سند، سلسله نسب به یه مادر برخورد کردی از اون به بعد تساوی میشه. چی؟ آره آره درسته، میت اول همونو میگم. چی؟ متقرب به ابه؟ نه متقرب به ابه، ولی چون متقرب به بعد از اون متقرب به امه، این قانون این که متقرب به ام ارثش به سویه است، این قانون هم گاهی اوقات در طبقات بعدی هست. آره دیگه بله، یعنی میخوام اینو بگم، ابتدا هر کسی که متقرب به ام بود دیگه تا تمام بعد از این تا آخر همه اینها به نحو به سویه هست. خب اگر مرحله اول متقرب به اب بود، در مرتبه بعد شد متقرب به ام، دوباره میشه به سویه. در مرتبه دوم متقرب به اب بود، در مرتبه سوم شد متقرب به ام، دوباره میشه به سویه. یعنی اگر در همین جایی که داریم میریم سلسله نسب رو دنبال میکنیم تا به وارث برسیم، یه جایی از این سلسله تقرب به ام پاش وسط اومد، به اصطلاح بحث به سویه، تقسیم به سویه اینجا میاد. خب این مسئله تمام. مسئله بعدی هم اینا، حالا دیگه تطبیقات رو من میخوام تطبیق کنم. این مسائل شش تا مسئله که گفتیم، میره مسئله بعدی عم منفرد، و عم منفرد یک ادله دیگه هم اینجا وجود داره که اونم فردا اشاره میکنم، شنبه ان شاء الله. چی؟ قاعده ارث اول الاحرام اینجا توجیه نمیکنه، تو این بحث ما همه موارد رو توجیه نمیکنه. قاعده ارث اول الاحرام اگر باشه نباید بین اولاد اخوه امی و اولاد اخوه ابی فرق باشه، این اصلا توجیه نمی کنه. بنابراین میخوام بگم بین اون قاعده اول و بعضی از قواعد اون خصوص من وجهه، بین این قاعده ای که آقای قومی تمسک کردند و که قبلش هم در ریاض بیش تمسک کرده اون خصوص من وجهه، بعضی جای این قاعده میاد اون نمیاد، بعضی جای اون میاد این قاعده نمیاد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.